سلام و درود بر شما. ساعت 6:30 شام شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه خبری شامگاهی من آرش همایون به همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان شما هستم. امید روز خوبی را سپری کرده باشید. این برنامه را با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. حکومت طالبان بار دیگر از ملل متحد خواسته تا کرسی افغانستان در این سازمان را به حکومت آنها بسپارد. سهیل شاهین که توسط طالبان به حیث نماینده در سازمان ملل متحد معرفی شده گفته واگذاری این پست به نمایندگان حکومت سابق یک ظلم بزرگ در حق طالبان است. در این حال نصیر احمد فائق نماینده موقت افغانستان در ملل متحد گفته که تا هنوز در سمت خود باقی است. آنتونیو گوتریش سرمنشی سازمان ملل متحد از طالبان خواسته تا در مورد سلامتی زنان ناپدید شده در افغانستان اطمینان حاصل کنند. گوتریش امروز در توییتر خود نوشته که او در مورد سرنوشت زنان ناپدید شده در افغانستان عمیقا نگران است. گزارش های در مورد دستگیری 5 فعال زن افغان توسط طالبان نشر شده، اما طالبان تا هنوز دستگیری این زنان را تایید نکرده. وزارت صحت عامه طالبان میگوید در 24 ساعت گذشته در 23 ولایت افغانستان 11 تن در نتیجه کووید 19 جانهایشان را از دست دادند. جاوید حجیر سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت
طوری که 4 در کابل بود، 2 هم در هرات، 2 در بلخ، 1 واقع در کندز، 1 هم در هلمند و 1 فوتی هم در وردگ داشت.
به اساس سازمان صحی جهان از جنوری 2020 تا 7 فوریه 2022 حدود 166200 مورد مثبت ابتلا به ویروس کرونا و حدود 7500 تلفات ناشی از آن در افغانستان ثبت شده. واشنگتن بار دیگر به ایران هشدار داده که زمان برای احیای توافقنامه هسته‌ای 2015 در حال ختم شدن است و اگر در چند هفته آینده توافق به دست نیاید، به گفته واشنگتن برگشت به این توافقنامه تاریخی ناممکن خواهد بود. جین ساکی سخنگوی قصر سفید روز گذشته به خبرنگاران گفت که مذاکرات آمریکا با ایران در مورد بازگشت واشنگتن به توافقنامه هسته‌ای 2015 به مرحله مهم آن رسیدن. اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا در سال 2018 از توافقنامه هسته‌ای 2015 بین ایران و قدرت‌های بزرگ جهان خارج شد. اما اداره جو بایدن رئیس جمهور فیدی آمریکا برای بازگشت به این توافقنامه تمایل نشان داده. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در مکالمه تلفنی با ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی در مورد ذخایر انرژی و تحولات شرق میانه از جمله ایران و یمن گفتگو کرده. قصر سفید با نشر اعلامیه گفته که بایدن تاکید کرده که واشنگتن به حمایت از عربستان سعودی در برابر حملات حوثی‌های یمن متحد است. خبرگزاری دولتی عربستان گفته که در این صحبت ملک سلمان در مورد ایجاد توازن و ثبات در بازار جهانی نفت صحبت کرده. ایران به حمایت از شورشیان حوثی متهم است، اتهامی که تهران همواره آن را رد می‌کند. بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا امروز در یک کنفرانس خبری مشترک با یانس استولتنبرگ سرمنشی پیمان ناتو در بروکسل هشدار داد که افزایش نیروهای روسیه در نزدیک سرحد با اوکراین بحران امنیتی جدی را در اروپا ایجاد کرده. در این حال لیز تراس وزیر امور خارجه بریتانیا نیز امروز پس از دیدار با سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در مسکو گفته که جنگ در اوکراین یک تراژدی برای مردم روسیه، اوکراین و امنیت اروپا خواهد بود. در واکنش به این اظهارات سرگی لاوروف هشدار داده که عملکرد غرب در برابر روسیه صرف تنش‌ها را در منطقه تشدید می‌بخشد. غرب از احتمال تهاجم روسیه بر اوکراین نگران است، ولی مسکو طرح حمله بر اوکراین را رد کرده. در ادامه این برنامه علاوه بر این خبرها میشنوید که حکومت طالبان بار دیگر از ملل متحد خواسته تا کرسی افغانستان در این سازمان را به حکومت آنها بسپارد. نظر یک کارشناس را هم در این مورد گرفته ایم.
امکان دارد که تا اسامبلی جنرال ماه سپتامبر مسئله شناخته شدن حکومت طالبان در ملل متحد همینطور معلق ماند.
با اعلام باز شدن پوانتون‌های دولتی در مناطق سردسیر وضعیت پوانتون پروان چگونه است؟
آتش زدن یک دانشگاه درد خیلی عمیق است، اما نوجوانا آرزوهایشان در دلشان میمانه که میخواستن روز فارغ شوند.
شماری از مهاجران هم در یک کمپ ابوظبی اعتراض کردند. با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
طوری که در خبرها شنیدید، حکومت طالبان بار دیگر از سازمان ملل متحد خواسته تا کرسی افغانستان در این سازمان به حکومت آنها سپرده شود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
کرسی نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل جنجالی شده است. سهیل شاهین، نامزد طالبان برای کرسی نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد، از کمیته اعتبارنامه این سازمان خواسته که یک نشست اضطراری تشکیل داده و این کرسی را به آنان تحویل دهند. آقای شاهین با تاکید بر رادیو آزادی میگوید چوکی افغانستان در سازمان ملل حق حکومت طالبان است.
چوکی افغانستان در سازمان ملل در دست کسی است که هیچ کنترلی بر هیچ بخشی از افغانستان ندارد. نسبت به یک دیگر به اعتماد هستند و یک دیگر را به تقلب و خیانت متهم میکنند. ماندن در کنار یونان ظلم بزرگی به کشور و مردم و خلاف قوانین و اصول جاری است.
سهیل شاهین افزود که سازمان ملل برای تسهیل و هماهنگی فعالیت‌هایش در افغانستان با حکومت کنونی طالبان همکاری نزدیک دارد و چاره‌ای جز واگذاری این پست به آنان وجود ندارد. آقای شاهین در حال این درخواست را مطرح می‌کند که جنجال بر سر نمایندگی سازمان ملل میان برخی اعضای حکومت پیشین جریان دارد. محمد حنیف ادمر، وزیر خارجه حکومت پیشین، در نامه‌ای در 4 فوریه از آنتونیو گوتریش، دبیر کل سازمان ملل، خواست که به جای نصیر احمد فایق، محمد ولی نعیمی را به عنوان نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل بپذیرد. به گفته او، ولی نعیمی در زمان استعفای غلام محمد اسحاق‌زاده بیمار بود و مسئولیت موقتاً به نصیر احمد فایق داده شده بود. اما آقای فایق در پاسخ گفت که شماری از مقام‌های فاسد در جمهوری پیشین تلاش خود را برای خفه کردن خواست او برای عدالت آغاز کردند. دیروز چهارشنبه نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل در توییتر خود اظهارات آقای فایق را غیر مسئولانه خواند و گفت که محمد ولی نعیمی به جای نصیر احمد فایق کار خود را آغاز کرده است. اما آقای فایق صبح امروز به رادیو آزادی گفت نه خیر، این درست نیست، زیرا حساب توییتر در دست یک از افراد دخیل در این توطئه است. سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل ادعا می‌کند که در پی تقاضای توقیف و محاکمه مقام‌های فاسد و خیانتکار در حکومت محمد اشرف غنی، توطئه‌های از سوی تعدادی از مقامات پیشین علیه او طراحی شده است تا در نتیجه این فشارها ندای عدالت‌خواهی او را خاموش کنند. تلاش کردیم تا در این زمینه با محمد حنیف ادمر نیز تماس برقرار کنیم، اما موفق نشدیم.
در این مورد صحبت داشتم با دکتر طارق فرهادی، کارشناس مسائل سیاسی افغانستان، و از او پرسیدم که در شرایط کنونی سپردن کرسی افغانستان و بحث روی این مسئله چه مفهومی دارد؟
شناسایی افغانستان توسط ملل متحد تصمیم یک کمیته است، کمیته اعتبارنامه ها که در اونجا کشورهای مختلف هستند و اونها باید به این نتیجه برسن که شرایط همش گرده هماوری شده تا که ملل متحد افغانستان را بشناسه، و اونها یک مجلسی داشتن گمان میکنم در ماه نوامبر سال 2021، و حال اگر کدام تغییر کلانی در افغانستان نبیه که مثبت باشه نظر به امو شاخص هایی که اونا داده بودن، امکان داره که تا اسامبلی جنرال ماه سپتامبر، یعنی که تقریبا 7 دیگه، این مسئله شناخته شدن حکومت طالبان در ملل متحد همینطور معلق بود.
آیا در 6 که گذشت تا چه حد طالبان تانستن شرایط را که جامعه بین‌المللی برای به رسمیت شناختنشان گذاشته برآورده کنن؟
طالبان چیزی که میگن که ما یک امنیت نسبی در افغانستان آوردیم، سرحدات تا حد امکان زیر کنترل داریم و با جامعه بین‌المللی همکار هستیم که عبارت از جامعه اتحادیه اروپا و دیگر کشورهایی که در افغانستان امداد رسانی میکنن، و با این جیوها هم همکار هستیم، و پس چرا ما رو به رسمیت نمیشناسین؟ شاخصهای که جامعه بین‌المللی داده، تحقق حقوق تحصیل زنان است که در او باز شدن پوهنتون‌های دختران بسیار مثبت بود. حالا منتظر باشیم در ماه حمل مکاتب دوشیزگان هم باز شود، و آوردن کسانی که طالبان نیستند در صدر حکومت هم یکی از شرایط روسیه و ایران و چین هست، و چین و روسیه در او کمیته اعتبارنامه های ملل متحد هستند و واضح موضع خود در دو سه روز قبل هم گفتند.
مصاحبه با طارق فرهادی، کارشناس مسائل سیاسی افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
شماری از شرکت کنندگان نشست ژنو کال میگویند نشست امروز هم برگزار شده. در این نشست یک هیئت 10 نفری از طالبان هم شرکت کردند. در این حال شماری از زنان در سوئیس در برابر هتلی که نمایندگان طالبان در آن بود و باش دارند مظاهره کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
نشست ژنو کال سوئیس در پیوند به افغانستان به روز پنجشنبه هم دوام داشت. بریالای نصرتی مسئول حرکت ملی خط سوم و یک تن از اشتراک کنندگان این نشست به رادیو آزادی گفت گفتگوها با نمایندگان طالبان در مورد کمک‌های جهانی، حقوق بشر و به ویژه حقوق زنان و دختران پشت درهای بسته دوام دارد. آقای نصرتی گفت جزئیات گفتگو و بحث‌ها تا پایان این نشست محرمانه است، اما بعداً با رسانه‌ها شریک ساخته خواهد شد.
مسائل حقوق بشر، مسائل کمک رسانی، مسائل عمیق مبانی حقوق بشر بسیار مطرح بوده. از جانب ما مسئله حق دختران ما، حق تحصیل که در حقوق بشر می‌آید، موضوعات دیگه بوده.
اما آقای نصرتی در مورد دیگر جنبه های این گفتگوها و اشتراک کنندگان طالبان جزئیات نداد و نه هم در جای دیگری معلومات مرتبط با این موارد منتشر شده است. نهاد غیر دولتی ژنو کال کشور سوئیس که در بخش مسئولیت مردم ملکی در حال جنگ کار می کند، روز سه‌شنبه در یک اعلامیه خبری گفت از دوشنبه تا جمعه از یک نشست پشت درهای بسته درباره افغانستان میزبانی میکند که به گفته این نهاد هدف آن تسریع رساندن کمک‌های بشردوستانه به افغانستان است. مقام‌های وزارت خارجه سوئیس گفتند حضور هیئت طالبان در این کشور به معنی به رسمیت شناختن آنان نیست. روز گذشته بلال کریمی معاون سخنگوی طالبان هم به رادیو آزادی گفت که در مورد همین موضوعات بحث می‌شود. به گفته وی هیئت طالبان به رهبری قلندر عباد سرپرست وزارت صحت عامه عازم سوئیس شده است که نمایندگانی از وزارتخانه‌های دفاع داخله و دادگستری آنان نیز او را همراهی می‌کنند. این در حالی است که رئیس سازمان جهانی صحت روز چهارشنبه 9 فوریه در حساب توییتر خود نوشت که با سرپرست وزارت صحت عامه حکومت طالبان در مورد وخامت اوضاع صحی و بشردوستانه در افغانستان دیدار و گفتگو کرده است. دیروز همزمان شماری از زنان در سوئیس در مقابل هتلی که نمایندگان طالبان در آن بود و باش دارند دست به تظاهرات زدند. اعتراض این زنان در پیوند به بازداشت زنان معترض در کابل و معلوم شدن جای نگهداری و رهایی آنان بود. فرزان مرسل علی که در جمع این تظاهرات کنندگان بود به رادیو آزادی گفت
هدف اعتراض امروزی خیلی مشخص، ساده و کوتاه بود و همچنان خواست ما از طالبان حق کار، حق تحصیل و آزادی بر خانم‌ها و دخترها در افغانستان است و همچنان آزادی بانوان معترض که توسط طالبان رو بوده شده.
طالبان بازداشت این فعالان زن را رد کردند. گفته نیست که هیئت طالبان در حالی به سوئیس سفر کرده که حدود 2 هفته پیش هیئتی به رهبری امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان نیز به نروژ سفر کرده بود و با نمایندگان کشورهای آمریکا و عضو اتحادیه اروپا و تعدادی از نمایندگان اقشار مختلف افغانستان در مورد مسائل مختلف به ویژه حقوق بشر دیدار و گفتگو کرده بود.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شماری از مهاجران افغان شب چهارشنبه در یک کمپ ابوظبی با تچمو در سطح این کمپ به دلیل کندی در روند رسیدگی به دوسیه‌هایشان و انتقال آنها به امریکا اعتراض کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
مهاجرین افغان در کمپ ابوظبی از کندی در روند انتقالشان به ایالات متحده آمریکا شکایت دارند. آنان چهارشنبه شب در صحن این کمپ دست به تجمع اعتراضی و تحصن زدند و این اعتراض به روز پنجشنبه هم تداوم یافت. ویدیوهای نشر شده نشان می‌دهد که زنان و کودکان نیز در این اعتراض‌ها شرکت کردند. این مهاجرین در ادامه روند تخلیه از افغانستان حدود 6 ماه پیش به کمپ ابوظبی منتقل شدند تا از آنجا به آمریکا بروند. آنان افرادی هستند که با دولت آمریکا در افغانستان کار کردند و یا هم چهره‌های شناخته شده و در معرض خطرند. معترضان از دولت آمریکا می‌خواهند که آنان را هر چه زودتر به آمریکا انتقال دهد. داریوش عثمانی یک تن از معترضان و دارنده کیس اس‌آی‌وی در کمپ ابوظبی به رادیو آزادی گفت
ما را از افغانستان تقریبا 6 ماه قبل انتقال داده، آورده به امارات، ما انتقال بده به آمریکا بدون کدام استثنا. مثل که از قطر هم میگیره انتقال داد، مثل که از جرمنی هم میگیره انتقال داد، مثل که از اسپانیا انتقال داد، از کشورهای دیگه هم میگیره انتقال داد. لطفا ما را هر چه زودتر انتقال بده، چون تمام مردم اینجا تکلیف روانی پیدا کردن، طفلا از مکاتب باز موندن، دیگه مشکلات سیهی مردم زیاد شده میرن، تکلیف های روحی مردم به اندازه زیاد شده.
بانو دلاور یک تن از افسران زن در حکومت قبلی که نیز در کمپ ابوظبی در انتظار رسیدن با آمریکاست میگوید:
امشب که تظاهرات صورت گیره به خاطر ای هستند که مدت 6 ماه میشد هنوز سرنوشتشان معلوم نیست، به سرنوشت قرار میگیرند دیگه، به سر میبرند. هیچ بارها آمریکایی‌ها وعده دادن اما تا هنوز هیچ اجراات صورت نگرفتند.
گفته میشود شمار مهاجرین افغان در این کمپ به هزاران تن میرسد که زنان و کودکان نیز شامل آنانند. در پی سقوط افغانستان به دست طالبان، آمریکا هزاران همکار افغانش را با افرادی که زیر تهدید جدی قرار داشتند به منظور انتقال به آمریکا به کمپ‌های در قطر، دوحه و ابوظبی منتقل کرد. شمار زیادی از افغانانی که در کمپ قطر بودند به آمریکا منتقل شدند، اما آمریکا تا هنوز در مورد آغاز روند انتقال و سرنوشت افغانان مقیم در کمپ ابوظبی و اعتراض آنان پاسخ روشنی ارائه نکرده است.
شنونده های عزیز، از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون یک جهان سپاس. حال استودیو را می سپارم به همکارم مقیم نایب تا چند گزارش را تا لحظات بعد برای شما پیشکش کند. مهاجرین در کمپ ابوظبی شنیدید که اعتراض کردند. آنها شب چهارشنبه با تجمع در سنین کمپ به دلیل اعتراض، به دلیل کندی در دوسیه هایشان اعتصاب کرده بودند. حال توجه کنید به اظهارات وزارت ترانسپورت طالبان که میگویند فعالیت بس‌های مسافربری از کندهار به جلال آباد، به کویته و پشاور به زودی آغاز خواهد شد.
وزارت ترانسپورت و نوردی طالبان تصمیم گرفته است که به زودی فعالیت بس‌های مسافربری را در مسیرهای کندهار، کویته و جلال آباد پشاور آغاز کند. امام الدین احمدی سخنگوی این وزارت روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت:
شرکت های ترانسپورتی 580 وسایط استاندارد را دارند و در این دو مسیر رفت آمد می کنند. باید تا چهارشنبه آینده درخواست های خود را به اداره تنظیم مقررات ترانسپورتی کابل بسپارند.
آقای احمدی گفت تنها شرکت های ترانسپورتی می توانند فعالیت کنند که جوازشان اعتبار لازم را دارد، اما مسافران در این مسیر دیدگاه های متفاوت درباره این تصمیم مقام های وزارت ترانسپورت طالبان دارند. صحت سمسور از مسافران مسیر جلال آباد پشاور میگوید با استفاده از بس ها از رویدادهای ترافیکی و تلفات بیشتر در این مسیرها جلوگیری می شود.
در صورت فعال شدن این سیستم کار بسیار آسان تر می شود، زیرا از یک سو این بیروبار کاهش می یابد و از طرفی هم دیگر امکانات و سهولت به میان می آید، مانند این که به مسافر مشکلی نمی باشد و سفر مستقیم خواهد بود.
ورداد سمون یکی دیگر از مسافران این مسیر می گوید بس های مسافربری به دلیل نداشتن ظرفیت کافی نمی توانند مشکل همه مسافران را حل کنند و اگر این بس ها ویژه انتقال بیماران باشد نتیجه خوبی خواهد داشت. از سوی دیگر عثمان برکت باشنده ولایت کندهار می گوید فعالیت بس های مسافربری در کنار دیگر سهولت ها یک سیستم منظم را برای بازرگانان و افرادی که کاروبار دارند فراهم می کند.
این یک فرصت عالی هم برای تجارت و هم برای انتقال بیماران است. بهره برداری از این بس ها خبری خوبی برای افرادی است که با پاکستان می روند.
این تصمیم در حال گرفته می شود که از دیر زمان به این سو موترهای بزرگ و کوچک شخصی که در این مسیر فعالیت دارند سبب ازدحام ترافیک شدند و همچنان رانندگان به دلیل رانندگی غیر مسئولانهشان باعث رویدادهای ترافیکی می شوند. مسافران می گویند اگر این بس ها فعالیتشان را آغاز کنند کرایه ها نیز کاهش خواهد یافت.
اینک همکارم مقیم نایب با چند گزارش تفصیلی برای لحظات شما میزبانی میکند.
بیشتر از خبر.
سلام و باز هم خوش آمدید تا لحظات دیگر.
ما یک شکایت داریم که تمام کمک ها را میبینیم که در رادیو و تلویزیون اعلان میشه، ما دیگه بچه‌شون نمی‌بینیم.
همچنان از نگرانی های مسئولان پوانتون پنشیر میشنوید.
تحصیل آدم آرزوهایش است، اما اهدافش است که میخواد یک طرف دنیای زندگیش اونمو تحصیلاتش و درسایش است که میتونه او را به آرزوهایش و به مو اهدافش برسانه.
اما پیش از آن در یک ماه اخیر خبر ناپدید شدن تمنا زریا پریانی، پروانه ابراهیم خیل، زهرا محمدی و مرسل ایار از بخش‌های مختلف کابل منتشر شد که واکنش‌های را هم در داخل افغانستان و هم بیرون از آن به همراه داشت. فعالان زن میگویند که آنها در اعتراضات عدالت خواهانه اشتراک کرده بودند. همکاران آنها مدعی‌اند که حکومت طالبان این زنان را بازداشت و ناپدید کردند. اما طالبان سخنان را نمی‌پذیرند. بیشتر در این گزارش می‌شنوید.
شماری از زنان و دختران پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان در اعتراض‌های پیهم با شعار نان، کار، آزادی به جاده‌ها ریختند. اکنون شماری از این بانوان که صدای دادخواهی زیر حاکمیت طالبان بلند کرده بودند بازداشت شدند. نهادهای بین‌المللی چون سازمان ملل آن را کار طالبان می‌داند. هرچند طالبان تا کنون درباره این بازداشت‌ها پاسخ روشنی نداشتند. شماری از زنان معترض، فعالان حقوق زن و فعالان سیاسی می‌گویند طالبان در کار بازداشت و توقیف بانوان معترض خلاف ادعایشان در پیوند با پایبندی به شریعت اسلامی و سنت‌های مردم افغانستان عمل کردند. آنان می‌افزایند حکومت طالبان هیچ نیروی نظامی زن در تشکیلات خود ندارد و نیز زنان به وظایفشان در زندان‌ها برنگشتند. اما با این وجود هم طالبان دست به بازداشت و توقیف زنان و دختران می زنند. ادعای که طالبان تاکنون درباره آن خاموشی اختیار کردند. فوزیه وحدت عضو اتحادیه همبستگی زنان افغانستان می گوید حق طلبی جرم نیست و زنان ناگزیرند در برابر محدودیت های وضع شده از سوی طالبان که دایره زندگی را برای آنان تنگ کرده صدای حق‌خواهی خود را بلند کنند. او در گفتگو با رادیو آزادی گفت:
یک زن بازداشت میکنین با کدام شیوه؟ شما خونه زندان زنانه دارین؟ نه پلیس زن دارین؟ نه کدام بندیخانه زنانه دارین؟ شما این خانما را کجا میبرین؟ من این پرسان میکنم که مو غیرت افغانی شما چی شد؟ و شریعت شما کجا شد؟ و قانون شما کجا شد؟ و غیرت افغانی شما؟
خانم وحدت همچنان از طالبان خواست به جای بازداشت و توقیف زنان و دختران معترض با آنان به میز گفتگو بنشینند. افراد حکومت طالبان از نخستین روزها به اعتراض زنان با زبان زور و خشونت پاسخ دادند. رازیه بارکزه یک تن از زنان معترض ادعا دارد که حتی شاهد دست‌اندازی افراد طالبان به زنان و دختران در جریان اعتراضات بوده است. او گفتار و رفتار طالبان را جدا از هم و نیز برخی از عملکردهایشان را در پیوند با زنان خلاف آموزه‌های اسلامی می‌داند. او به رادیو آزادی گفت:
دادخواهی ها مشاهد دستاندازی های گروه طالبان بودم و حالایی که اینها میاین از خانه های مردم دخترها را میبرن، این خو اصلا عمل کرده اسلامی نیست و کاملا متضاد تمام ارزش های اسلامی و جامعه افغانی. طالب از اسلام فقط شعارش به خاطر فریب مردم بلد است و حتی اینا دانش اسلامی ندارد.
اما همراز خلیل سخنگوی استخبارات، سعید خوستی سخنگوی وزارت داخله، عقیل جان ناظم معاون سخنگوی وزارت داخله، بلال کریمی معاون سخنگو و ذبی الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان حاضر به پاسخگویی به پرسش‌های رادیو آزادی در این مورد نشدند. رادیو آزادی.
تعداد در افغانستان از این اعلام وزارت تحصیلات عالی طالبان خوشحال شدند که پوهنتون‌های دولتی و نهادهای تحصیلی در مناطق سرسیل در اوایل ماه اوت سال جاری به فعالیت آغاز می‌کنند. اما این خبر برای محصلان در ولایت سرسیل پنشیر چندان خوشحال کننده نیست. بیشتر در این گزارش می‌شنوید که با صدای محصل آغاز می‌شود.
آتش زدن یک دانشگاه درد خیلی عمیق است. اما نوجوانا آرزوهایشان در دلشان میمانه که میخواستن روز فارغ شوند.
مهربان قاضی‌زاده 22 ساله در قریه تاواخ ولسوالی آنابی ولایت پنشیر زندگی میکند. او محصل سال سوم بخش تعلیم و تربیه بود، اما اکنون در بی سرنوشتی به سر میبرد. مهربان میگوید وقتی که شنید بخش‌های زیادی از ساختمان نهاد تحصیلیشان سوخته، همه آرزوهایش به خاک یکسان شد.
وقتی کامیاب شدم و 3 سال در اونجا درس خواندم، خیلی خوشایند بود به من همه چیز. تحصیل آدم آرزوهایش است، اما اهدافش است. تو میخوای یک طرف دنیای زندگیش اونمو تحصیلاتش و درسایش است که میتونه او را به آرزوهایش و به مو اهدافش برسانه. ولی و امروز ببینید دانشگاه وقت در میگیره، آتش میزنندش، آرزوهای چندین فرد را از بین بردن، چرا که آرزوهای از او آتش زده میشه.
همه چیز برمیگردد به 5 ماه قبل. طالبان چند هفته بعد از تصرف دوباره کابل در ماه اسد به پنجشیر هجوم بردند. آنان پس از نزدیک 2 هفته جنگیدن با نیروهای مقاومت ملی گفتند که تمامی پنجشیر را تصرف کردند. برخی از محصلان میگویند که بخش‌های زیادی یگانه نهاد تحصیلات عالی پنجشیر واقع در ساحه دشتک ولسوالی رخت در جریان جنگ سوخته، در کنار آن برخی از ساختمان‌های دولتی و ملکیت‌های مردم محل هم آسیب دیده است. به تازگی وزارت تحصیلات عالی طالبان اعلام کرده که پوهنتون‌های ولایت‌های سردسیر به تاریخ 7 هوت سال جاری بازگشایی خواهند شد، اما دانش آموزان در پنجشیر میگویند که برای بازسازی نهاد تحصیلات عالیشان تا حال قدم‌هایی برداشته نشده است. مهربان در این مورد بیشتر میگوید:
من من حیث یک محصل درد میکشم که امروز نمیتونم برم درس بخونم، نمیتونم برم تحصیل بکنم. کسانی که باعث شدن که دانشگاه ها آتش بگیرم، واقعا میل نکاهش میکنم و این افراد کسانی هستند که از تعلیم و تعلم دور هستند. یک دانشگاه، یک مکتب جایی است که از سیاست، از موارد سیاسی کلن به دور است. ولی چرا باید دانشگاه ها آتش زده شوند؟ چرا باید مکاتب آتش زده شوند؟ چرا در این جنایات جنگی خودشان چنین مکانی را مورد حمله قرار دادن، باعث شدن که به صدها دانشجو آرزوهایشان به خاک یکسان شوند؟
برخی از محصلین و باشندگان محل ادعا می کنند که جنگجویان طالبان نهاد تحصیلی پنجشیر را آتش زدند، اما طالبان این اظهارات را نمی پذیرند. ایمل رحیمی 24 ساله باشنده ولسوالی رخه پنجشیر است. او برای رادیو آزادی چنین گفت:
دانشگاه پنجشیر در اوایل جنگ وقت طالبان داخل شدند در رخه، اولین کاری که کردند دانشگاه را در دادند و بقیه چیزایش مونده بود، یک تعداد میز و چوکی اینایش مونده بود. اونم چند روز پیش اینا را هم در دادند. دیگه به نام دانشگاه در پنجشیر هیچ چیزی نیست، نه چوکی است، نه اتاق است، نه صنف است، نه میز است، هیچ چیزی نیست.
مولوی نصرالله ملک زاده رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در ولایت پنجشیر آتش سوزی در ساختمان نهاد تحصیلی پنجشیر را میپذیرد، اما روایتش متفاوت است.
دانشگاه الحمدلله فعال است، آماده درس های سال بعد نیز هستند. فقط یک اتاق که چند میز و چوکی در او بوده، در اوائل در اثر منفجر شدن تانکر تیل یا چیز دیگری در اوائل آتش گرفته بوده.
اما بسیاری از محصلان میگویند که طالبان باید نهاد تحصیلیشان را بازسازی کنند. عمران احمدی 25 ساله محصل سال دوم رشته معدن و زمین شناسی یکی از آنان است.
اگرچه سوخته بودن، باید این زمین سازی را دولت امارت اسلامی وظیفه‌اش بود که باید دوباره دانشگاه را می ساخت، میز چوکی می آورد، فعالیت‌های دانشگاه را اثر می گرفتن. استادای دانشگاه اکثریتش با پنجشیر آمده نمیتونن به دلیل تهدیدات امنیتی و ناراض بودنشان از امارت اسلامی. وضعیت تحصیلی در پنجشیر بسیار نگران کننده است.
عمران میگوید که مشکل دیگر این است که بسیاری از استادان به خاطر تهدیدات امنیتی به دانشگاه آمده نمیتوانند. او به رادیو آزادی گفت که وضعیت تحصیلی در ولایت پنجشیر نگران کننده است. این مسئله جوان میگوید برای دوباره فعال شدن نهاد تحصیلات عالی در این ولایت امیدوار نیست تا بار دیگر به عنوان محصل و با روحیه همانند سال گذشته به چوکیش در صنف بنشیند.
پیام ها و نظریات شما
سلام تماس ما از ولسوالی بالا بلوز از کریه سید آباد. همه کمک ها که همه میاد مثلا به پشت بازار بنام سید آباد یک کریه هست که 60-70 خونه یک مچتی داره. چند وقت که نیخه اصلا به اینا کمک میاد، نه کسی متوجه میکنه، نه به اینا فکر میکنه که یک کسی رایی کنه یک شریفی کنه. به داخل از اینا معیبین زیاد داره، معظم دالبون زیاده، او هم اینا زیاد هم سال آماده خیلی خونه از نرم خراب کنه. دو دارن که مثلا صدا ما به مقام بالا برسنه که بعدی مردم غریب فکر کنه. اگر نکنه مردم خیلی به بیچارگی و دشنگی رو بروه.
علی فرمان گفت بیدارم این اون مردم هایی که بگر این کمکار توضیح میکنه کلگیش بروی یک شناخت بروی جدر داری چی میکن هیچ حساب معلوم نیست، خانه به خانه توضیح نمیشه، اکثریت مردم وضعیت خراب است.
رحمت الله هستم، باشنده ولایت هرات. تشکر میکنم از رادیو آزادی. همی کمک هایی که به صورت میگیرن برای مسکینا و غریبا، اینا هیچ وقت به اینا نمیرسن، به صد 500 اگه برسن دیگه نمیرسن. تشکر از رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، با این برنامه شامگاهی نشرات امروز رادیو آزادی در همین جا به پایان رسید. از ساعت 7 شام تا ساعت 7 صبح روی همین امواج رادیو آشنا صدای آمریکا را میشنوید. تا ساعت 7 صبح فردا که باز هم میزبان شما خواهیم بود، خداوند یار و نگهدارتان.